پوشند و نوت‌های موسیقی در گلوی سازها گره خورده‌اند. خبر کوتاه بود، اما به وسعت تاریخ یک ملت سنگینی می‌کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
نه آروم میشم از گریه، نه یادت میره از یادم. نمیدونم به این دنیا تقاسه چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا برگردی کن. بی تو دریا پیش چشمانم، مثل رودی جامانده از دریا. دی تو تنها
اهالی هنر که همواره نبض جامعه در دستانشان میتپد، با قلبهایی مالا مال از اندوه لب سخن گشودند. این زمزمه ها روایت فراق است. روایت اول. حامد محضرنیا خواننده،
سلام به همه مردم عزیزم، مردم عزیز ایران. اول تبریک میگم، بعد تسلیت میگم، چون این شهادت یک اقتدار بزرگ بود برای ما. من خودم شخصا یاد امیرالمؤمنین افتادم که میخ در پرنده ها میگفتن آقا نرو، همه آسمان زمین بهش میگفتن نرو مسجد. و میدونست، با علم بر این که میدونست که لحظه شهادت نزدیکه، رهبر ما هم همون حس رو به ما منتقل کرد و مقتدرانه پای کار ایستاد تا لحظه آخر با زبان روزه و زنده تر شد. به نظر من با این شهادت زنده تر شد و یک موج بسیار عظیمی از اقتدار ملی، وحدت و غیرت ایرانی و جهانی، یعنی در تمام کشورهای مسلمان جهان مردم بیدار شدن، هوشیار شدن، آگاه شدن. و انشاءالله که خود صاحب از زمان این جنگ رو اداره کنه، مدیریت کنه. و همون جوری که شاهد هستیم تو این دو سه روز واقعا حملات سهمگین رو انجام دادیم به پایگاه مختلف که حتی کسی فکرش رو نمی کرد. یعنی همین در واقع کشتی و ناوی که انقدر اینا ادعا می کردن روش فرار کرد از ترسش و ما شاهد این هستیم که روز به روز دستاورده بیشتری نصیب ما بشه، مقتدرتر باشیم، چون صرفا فقط بحث ایران نیست، بحث از بین بردن ظلم و ریشه‌کن شدن ظلم که اینا همه مقدمات ظهور امام زمان هستش دیگه. از مردم عزیزم خواهش میکنم که همه پای کار بایستن، پشت هم باشن، شایعات رو دنبال نکنن، این شبکه‌های مزخرفی که میان اطلاع رسانی غلط میدن به مردم رو دنبال نکنن. بله جنگ تلفات داره، مگه میشه ما یک طرفه بزنیم؟ بله تلفات داریم، در واقع خسارت داریم، ولی به لطف خدا و فرماندهی امام مهدی انشالله یک جشن بزرگ جهانی خواهیم گرفت انشاءالله.
عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دوران، خونم عجینه با سرنگ این پرچم زیبای ایران.
روایت دوم. یادداشت ابراهیم حاتمی کیا. ایران در سوگ و ایستادگی از داغ شهیدان تا پیمان دوباره با آرمانها. یا شاهد، ما داغ تمامی تاریخ را یک جا دیده ایم، داغ 300,000 لاله پرپر بوستان همیشه بهار ایران زمین، داغ عروج امام شهیدان خمینی کبیر رحمت الله علیه، داغ قاسم سلیمانی ها، محمد باقری ها، رشید ها، سلامی ها، حاجی زاده ها، و امروز داغ شهادت مظلومانه دخترکان معصوم دبستان میناب و امیران و سردارانمان، و از همه جانسوزتر داغ شهادت منادی دلسوز عزت و آقایی مردمان نجیب این میهن خدایی، آقایمان حضرت آیت الله امام خامنه ای رحمت الله علیه. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ننگ من باد اگر در میان این مصاف ملت حسین علیه السلام با تمامی حرامیان یزید زمان سر به دیوار کوفته زانوی غم در بغل بگیریم. سرباز کوچک ابراهیم حاتمی کیا.
بعد موقعی برای قصه شنیدنه، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم. وقت زیادی ازتون نمیگیرم. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه قول حمله کرد به این جشن. اون قول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این قول چیکار کنیم، ما خمار جشنیم، بهتر سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ قول. قرعه به نام جوان ها افت. جوانایی که دوره کرکریشون بود رفتن به جنگ قول. قول عجیبی بود. یه پاشو میزدی دوتا پا اضافه میکرد، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشد. خلاصه چه درد سر. بالاخره دست و پای آقا قوله رو قطع کردن و خسته و زخمی برگشتن به شهرشون. که دیدن پیرشون سفر. یکی از پیر جوانای زخم چشیده جاشو گرفت. اما یه اتفاق افتاده بود. بعضی‌ها این جوانا رو یه طوری نگاهشون می‌کردن که انگار غریبه می‌بینن. شاید هم حق داشتن. آخه این جوانا مدت‌ها دور از این شهر با غول جنگیده بودن. جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده بود. شده بودن عینه او اصحاب گف. دیگه پولشون قیمت نداشت. اونایی که تونستن خزیدن تو غار دلشون، اونایی هم که نتونستن مجبور و معامل شد.
روایت دوم، صدای میلاد عرفان‌پور شاعر را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت مردم عزیز ایران. انشالله این جنگ جنگی است که پیروزی قاطع و غرورآفرین ملت شکوهمند ایران رو در پی داره و در این شکی نیست. آینه صبح هست همین مشرق خون رنگ، بر کژدم شب سنگ بزن سنگ بزن سنگ، بشتاب که با شوق همین مرحله تاریخ، قرن از پی قرن آمده فرسنگ به فرسنگ، از چنگ به خون رفته صهیون نهراسد تا قافله ما زده بر حبل متین چنگ، از مرگ مگویید که ما مرگ نداریم، حرف از دم تیغ آمده ماییم و دلی تنگ، فریاد بر آنان که هم آغوش سکوتند، آن طایفه بی رگ و بد کیش و بد آهنگ، آن بی طرفان بی شرفانند و پی نام، نامی که از آن هیچ نمانده است به جز ننگ، فرداست که از هیبت خیبر خبری نیست، ما حرف یقینیم نه هر رافی نیرنگ، تا در کف ما پرچم ایران عزیز است، با دست تهی باز نگردیم از این جنگ، تقدیر به دست تو گره خورده برون آی، بر کژدم شب سنگ بزن سنگ بزن سنگ.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با
خاک وطن چیزی فراتر از مشتی خاک است، گنجینه ای از خاطره‌ها، از اشک‌ها و لبخندهای نسل‌هایی که پیش از ما بر این زمین نفس کشیدند. خاک وطن بوی تاریخ می‌دهد، بوی قدم‌های مردانی که ایستادند تا نام این سرزمین در طوفان زمان گم نشود. در هر ذره از این خاک قصه‌ای نهفته است، قصه مادری که چشم به راه ماند، قصه جوانی که برای فردای این سرزمین از جان گذشت. خاک وطن یعنی ریشه، ریشه‌ای که اگر هزار باد هم ببزد باز ما را به خود پیوند می‌زند.
تکه‌های پیکرمان، با گیسوان دخترمان
می‌خواستید چه کار کنیم؟
ما زنده ایم مثل امید.
این چند روز را بروید در کشتن افتخار کنید.
شیپور جنگ را زده و یک بار سر می‌طلبید.
ابلیس زادگان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین پس مایلی
با تکه‌های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زندگی مثل امید، این چند روز را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده و یک بار صلح می طلبید. ابلیس زادگان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. جنگ جنگ من بکنه است، آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است.
صحبت نه از زیاد و کم است، شمشیر خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است، این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ظلم فرمان کنیم. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، کاری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بخت اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی قبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
خیلی متناقضم، خیلی در تضادم، تضاد نه به دلیل در حقیقت سیاه سفید، نه
از این بابت خیلی خوشحالم، حسی رو که سالها دلم میخواست نسل جوان ما درک بکنه و اون عشق به وطنه و شاید به دلایلی به اینکه به هر حال فضای مجازی خیلی سلطه پیدا کرده و تو نگاه جوانهای اون و جوانهای ما یه مقدار از این عرق به وطن دور شده بودن. الان خیلی خوشحالم که در حقیقت این حس وطن پرستین ایرانی که نامش وقتی میاد دیگه الان همه مو به تنمون سیخ میشه و تو دلمون یه چیزی قنج میزنه به قول قدیمی‌ها، تو نوجوان‌ها و جوانامون اتفاق افتاده و دیدیم از هر طیف و از هر نگاه و پوشش و قیافه و طرز تفکر چه جوری پای وطنشون که اومد وسط ما دیدیم چه نسل عجیبی. ما فکر کردیم نه بابا شما جنگ ندیدین نمیدونین چیه، دیدیم بابا
علی آپشنه از نسل از دهه 50 60 ها گرفته شده.
دقیقاً دیگه نمیتونیم این پوزو بدیم. و این بحث در حقیقت بخشی بود که من این بحث حال خوبم رو مطرح بکنم. بخش شاید یه خورده غم انگیزش اینه که خب عزیزان رو از دست دادیم، عزیزانی که در مظلومیت کامل متاسفانه روحشون پرکشید. اما من همیشه بعضی وقتا رجوع میکنم به آزادسازی خرمشهر. وقتی ما اونجا 23,000 تا 25,000 شهید دادیم به روایتی و یک بخشی از خاکمون آزاد شد، حتی خانواده اون عزیزانم توی دلشون عمیقا خوشحال بودن چون بخشی از ایرانمون آزاد شد. هر انفجاری که اتفاق می افتاد این خاکی که به آسمون می رفت بخشی از وجود تک تک ما ایرانی ها بود و من فکر می کنم شاید فرهنگ این مملکت رو اگر می خواستن بشناسن و فکر می کردن که این اتفاق می تونه برعکس بیفته و مردم از وطنشون دوری بکنن، کافی فقط مثلا 10 تا فیلم فارسی ما رو می دیدن. اصلا فیلم های این طرف رو کاری ندارم، فیلم فارسی هایی که چقدر عرق محل و بچه محل و لوتی مسلکی و فداکاری بابت رفیق و جون گذاشتن برای عشق و خانواده رو در حقیقت تو اون دوره اینجوری مطرح میکرد. دیگه وقتی میایم این طرف هم میبینیم که چه کاره با ارزشی داریم، سریال سربداران چه تأثیر تو در حقیقت حس وطن پرستی ما گذاشت. خب بهای در حقیقت این اتفاق رفتن عزیزانی بود که وقتی توی اتوبان عکساشون رو میبینیم، بچه های بیگناهی که هستن، وقت شما میفهمیم با کی طرفیم. و فکر میکنم که خیلی قشنگه که بین مردممون ایران انقدر دوباره، نه اینکه از بین رفته بود، یه خورده انگاری که مثلا آدم از یکی دور میشه به دلتنگ عادت میکنه و دوباره این یار آشنا، این در حقیقت فاتح قلبهای ما دوباره در حقیقت
که میگن وطن قمش هم قشنگ.
دقیقا
تشکر از همراهی شما عزیزان. سپاسگزاریم که شب‌های ایران رو از گیلان شنیدید. ایرانمون سربلند، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خاکت که لاله می روید از آن، به پرچم تو به خون پاک شهیدان، قسم به نامت به نام نامی ایران، نمی رود عشق تو نه از دل و نه از جان، به قلب عاشق به سینه در انتظار، چه با تو من میرسم به فصل بهار، آرام جان در دل طوفانی
شکوهی پر از غرور و وقار، پر از سلامت همیشه پر افتخار، بمان همیشه مصمم و
فعالیت‌های محله‌ها در شهرهای مختلف کشور تبدیل کرد. از پیش از انقلاب نیز بسیاری از مساجد با روحانیون انقلابی گره خورده بودند. مسجد جاوید با محوریت شهید مفتح، مسجد هدایت با حضور آیت الله طالقانی و مسجد کرامت مشهد با درس‌های آیت الله خامنه‌ای به کانون‌های فرهنگی و سیاسی در برابر رژیم شاه تبدیل شده بودند. این شخصیت‌های بزرگ انقلاب همزمان با مبارزه امامان جماعت مساجد خود بودند.
عرض نمی‌کنیم که وقتی امام جماعت شدیم از همه کارهای دیگه دست برداریم، نه، میتوانه انسان به قدر ظرفیت خود به کارهای دیگر علمی یا غیر علمی بپردازه، لکن حق مسجد باید ادا بشود. بایستی حق مسجد از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد، آماده بشه با طمأنینه، با سکون نفس آماده نماز بشود، نماز رو با کیفیت خوب بخونه. بعد اگر برنامه‌ای دارد، برنامه حرف زدنی، برگرده طرف مردم، با مردم حرف بزنه، برای مردم تبیین بکنه. برنامه‌های گوناگونی که در مساجد به همدلله شماها دارید، زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارا معمول نبود، بلد نبودن یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میآمد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنن، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن، سوالاتشون رو بشنون.
پس از پایان جنگ تحمیلی، زمزمه های تهاجم فرهنگی دشمن آغاز شد. هدف دشمن تغییر الگوهای رفتاری و سبک زندگی در جامعه بود. در این شرایط مسجد اهمیتی متفاوت از دوران گذشته پیدا می کرد.
یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته